صفای بختی هستیم، دو برادری که حداقل تو این سابقه چند ساله برنامه من به یاد ندارم که ما جایی رفته باشیم برای ضبط برنامه و همزمان دو برادر در واقع از شهدای مدافع حرم باشن. این یکی از ویژگی های این برنامه است و یکی دیگه از ویژگی های این برنامه داستان بسیار جذاب و عجیب و غریبی است که این دو برادر تلاش میکنن برای اینکه بتونن به عنوان مدافعین حرم برن و باز از همه اونها جالبتر همکاری بسیار عجیب و غریب و جانانه و بی حد و حصری است که خود خانواده این دو برادر انجام میدن برای اینکه این اتفاق بیفته. این ها رو به شما گفتم برای اینکه ازتون بخوام تا انتهای این برنامه پرواز پروانه با ما همراه باشید. خانم به شما سلام میگم، وقت شما بخیر.
علیکم السلام، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. مادر شهیدان مصطفی، مشتبه، مرتضی بختیم. شنوندگان عزیز محترم هر جا هستن، هر کشوری، هر جایی که هستن، انشاءالله خوب و خوش و خرم باشن. سلام عرض میکنم خدمت همشون، مخصوصا که شبکتون شبکه جوانه.
سلامت باشید آج خانم، ممنون. من تو صحبت‌های ابتدایی میگفتم شهدای مدافع حرم مشتبه و مصطفی بختی و الان شنیدید که این مادر بزرگوار گفتن مادر شهید مرتضی، مشتبه و مصطفی. یک کوتاه راجع به آقا مرتضیتون بگید، این هم خالی از لطف نخواهد بود شنیدنش، تا بعد دیگه بریم منحصرا راجع به شهدای مدافع حرم صحبت کنیم.
آقا مرتضیمون شهید، اول شهیدمه، کوچیکترین شهیدم هم هست. وقت تولدش، من منظورم اینه که حواسمون باید همه جا به ضد انقلاب، به ضد دین، به ضد اسلام باشه، که زیر دست سال 68 زیر دست دکتر ضد انقلاب وقت تولدش با 6-7 تا تیغ جراحی به شهادت میرسن.
حقیقت این هستش که ما وقتی صحبت میکنیم از نفاق، وقتی صحبت میکنیم از منافقین و همه اون کارهایی که به مدد دولت‌های استعمارگر و سرکوبگر حامی خودشون در تمام این 14 دهه در کشور انجام دادن، یکی شاید از همین دست اتفاقات باشه که حتی ترس دارن از این که توی این کشور بچه شیعه و بچه مسلمان پسر به دنیا بیاد و رشد بکنه و این اتفاقات بیفته و شاید یک خانواده‌ای در روز تولد در واقع فرزند خودش رو از دست بده و به قول این مادر بزرگوار کوچکترین شهید خانواده باشه. انشالله که خداوند توفیق بده به ما برای اینکه حداقل بتونیم بینش و بصیرت درستی داشته باشیم در مواجهه با اتفاقات پیرامونمون. خب حاج خانم، بریم دیگه بحث رو ببریم راجع به آقا مشتبه و آقا مصطفی. اول از همه من بگید که چند سالشون بود، متولد چه سالی بودن؟
مصطفی همون 61 بودن، متولد 61 بودن، مشتبه همون 67.
67. و چه سالی هم به شهادت رسیدن توی سوریه؟
94.
94 تو منطقه
94 برج 4 22 برج 4
تو منطقه خانتومان، حلب، تو تکمل، کجا؟
تدمر.
عرض کنم خدمت شما که بچه‌ها اینجا کارشون چی بود؟ درس می‌خوندن، شغلی داشتن؟
مشتبهمون رشته حقوق بودن، رتبه 1 دانشگاه.
دانشجو بودن هنوزم؟
بله. نه دیگه.
آها، تموم کرده بودن. آره. تازه درس تموم
تحصیل شده بودن.
درسته؟
مصطفیمون هم رشته حقوق بودن، ولی خب یک سال آخرم نوکر آقای امام‌رضا بودن.
تو این تو مشهد مقدس در واقع در حرم حضرت امام‌رضا به عنوان خادم مشغول بودن. عرض کنم خدمت شما که یکم برامون بگید از این دو تا آقا پسرتون که تو این سالها بزرگشون کردید، به عنوان یه مادر اگر بخواید در واقع تعریف بکنید برای شنونده های ما خصوصیات و اخلاق و رفتار این دو تا برادر رو، چه مشخصات بارزی الان تو ذهنتون هست؟
این مشخصات جوریه که خود مادر باعث میشه که
شکل بگیره.
شکل بگیره، بله. واقعا من همیشه میگم، خیلی جاهای میرم برای برنامه ها، به مادرم میگم بهترین الگو مادر است.
دقیقا همین.
مادر میتونه که بچه هاشو جوری تربیت کنه که بعد چی توقعی داشته باشه. من سعی کردم بهترین الگو باشم، یعنی بشم بهترین مادر. چه عرض کنم، من خیلی مثلا مثل بعض مادران نیستم که بگم من مادر باشم، این نه. من این حس خیلی برام مهم نبود، حس دوستیمون خیلی زیاد بود که یک مادر میتونه بهترین دوست باشه. این دوستی بهترین است، از مادرم بهتره فکر میکنم. ما بهترین دوست بودیم، نه مادر.
و بچه ها معمولا بین در و همسایه و دوستان به چه شناخته میشدن؟ یعنی دوستاشون یا همسایه افراد فامیل چی میگفتن راجع به این بچه ها؟
یعنی واقعا خب باید اینا رو از خودشون بپرسین که ما یک منطقه تقریبا 8 سال نشستیم، بچه های من کاملا نمیشناختن. با قول خودشون خب 8 سال با دو تا عروس یک جا زندگی میکردیم. بوده خانم وقتی شما مثلا واقعا عروس مادر شوهرین یا مادر دخترین؟ مادر دختر اینجوری نیست. تا حتی بین پسرامون تشخیص نمیدادن ایشون مصطفی است یا مهدی است یا مشتبه. الحمدلله جور تربیت کرده بودیم که دوست نداشتیم هیچ وقت هیچ گزنی به کسی برسه، تا حتی از صدا بگین یا از قدم بگین، واقعا از وجود. ولی خیلی خیرخواه بودن این الحمدلله.
خیرخواهی خودش شاید یکی از اون صفاتی هستش که وقتی که جلو حرکت میکنی باعث خیلی اتفاقات خوب میشه. اما یه نکته بگم، هر دو بزرگوار متأهل بودن؟
خیر، مصطفیمون متأهل بودن، شاید مصطفیمون و شاید مشتبهمون مجرد بودن.
قصد نداشتید براش آستین بالا بزنید مثل برادرش یه عروس؟
میشه یک مادر آرزو نداشته باشه؟ اتفاقا چند سال بود دیگه خیلی پیله ازدواجش شده بودم، همش میگفتم مشتبه جان داماد شو، من مادر آرزو دارم دامادتونو ببینم. جالب بود، ما خیلی خوب راحت بودیم. بیشتر فرزندا اصلا به خودشون یعنی جرأتی نمیدن که به مادر بگن ببینیم هستیم یا نیستیم. ما خیلی با هم راحت صحبت میکردیم. من که میگفتم ازدواج کن مامان آستین بالا بزنم آرزو دارم، میگفت مامان ببینم هستم نیستم. اینجوری بود. خب چرا مثلا دختر مردم بگیرم بدبخت کنم؟ تا این حد مثلا فکرش اینجوری بود. راضی نشد به ازدواج. وقتی روزای جمعه هم خانواده که دور هم جمع میشدیم، شهید مصطفی هم جمع میکرد خانواده رو میآورد اینجا. بعد خب زن داداشا تو شوخی هاشون کلمه شوخی شما میگفتن مشتبه داری پیر میشی بابا، پیر شدی دیگه، خب آستین بالا بزنیم اینا. خب خیلی جالبه، میخوام بگم با اون یقینه، با کدوم یقینه رسیده اینجور صحبت میکرد مشتبه؟ دور سرمون میچرخید میخندید، میگفت من حوری بهشتی میگیرم. ای خب این خیلی جالبه، شیرین و جذابه که خب با کدوم یقینه رسیده بود. خیلی جالب، خیلی مثلا یعنی شجاعانه مثلا این حرفش با قدرت بیان میکرد که انگار به یقین رسیده بود. میگم من بعد ورداشون خندیدن، گفتم برو بابا تو مشتبه، نیم ساعت جلو آینه ای. میگفتم برو بابا مثلا تو شهید بشی حوری بهشتی بدن. بعد میخندید میگفت حالا ببینین، حالا خواهد دید. اینش برای من خیلی یک واقعا کوبیده گفت سند شد.
گاهی برای حفظ عطر و بوی یک خاک و یک سرزمین باید از خون گذشت. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی تکه ای از بهشت جولانگاه بیگانگان میشه. کسی دلش آروم نمیگیره وقتی دلی از ترس هجوم میلرزه. کسی نمیتونه از پا بشینه وقتی کسانی میخوان نقطه‌ای روشن و نورانی روی این عالم خاکی رو به سمت تاریکی ببرن. از این هجوم دلهای زیادی به تشویش افتادن، دلهایی که همیشه هوای کربلا و حسینی شدن در سر دارن. حالا دیگه وقت تعلل و تأمل نیست. هر کس احساس کرد آنی کوچکترین ضربه‌ای حریم پاک حرم بانو رو خدشه‌دار میکنه، دلش رو به عشق خاندان رسول گره میزنه و از هر چی که داره و هست دل میکنه. انگار از همه بندها رها شده تا اسیر دلدادگی زینب بشه، تا دلش مهر بشه به نام مدافع حرم یگان بانوی صبر.
عرض کنم که آقا مصطفی چند تا بچه دارن؟
دو تا دختر گل دارن.
دو تا دختر. دخترم که اسایی بابایی میشه
دیگه.
الان که تقریبا دو سال یا نزدیک سه سال گذشته از شهادتشون،
برج چهار میشه سه سال دیگه.
درسته. میان نوای دختریتون پیشتون، چه حس و حالی دارید؟ چقدر یادآور مصطفی هستند برای شما؟
اتفاقا دخترای مصطفی من از لطف الهی، واقعا لطف الهی اینقدر زیاد شامل حالمون شده.
الحمدلله.
یکی شبیه باباست، یکی شبیه عمویه. وقتی
یعنی
وارد میشن از
در،
بله، وقت از در که وارد میشن احساس میکنن که مصطفی مشتبه اومدن.
چقدر دلتون درگیره، چقدر ذهنتون درگیره برای آینده این دوتا دختر، دوتا دختری که همچین پدری داشتن، همچین عمویی داشتن و حالا تو این جامعه قرار بزرگ شن و قطعا پدرشون کلی خواسته و حرف و شاید وصیت داشته باشه و داشته برای فرزندانه. چقدر این تو ذهن شماست؟ دوست دارید اون دخترها رو تا کجاها همراهی کنید، به کجاها برسونید؟
تا زمانی که نفس دارم همیشه دعاشون میکنم، ولی نگران نیستم.
الحمدلله.
نگران نیستم چون فرزند همچین پدری هستن و بودن و هستن، اصلا نگران نیستم.
فکر میکنید مصطفی دوست داشته این دخترها چجوری تربیت بشن و شما مثلا چه وظیفه یا چه کاری رو باید انجام بدید که خواسته مصطفی باشه برای تربیت این دوتا دختر؟
مصطفی همیشه واقعا هدفش این بود که زینبوار مثلا بار بیان، الگوشین بیبی زینب و بیبی حضرت زهرا باشه، تا حتی رقیه جان مثلا مثال مزد. دوست داشت دختراش مثلا اینجوری باشه، خودش هم دوست داشت علیوار زندگی کنه. واقعا هم همتونی بود تو زندگیشون، شکر خدا.
و الان که جای خالی این دوتا داداش هست و شما حالا یه پسر دیگه هم دارید، چقدر توی زندگیتون تو خلوت خودتون به مشتبه و مصطفی فکر میکنید؟ چقدر اصلا باشون درد دل میکنید؟ چون این سوال از این جهت میپرسم که معمولا این اتفاق میفته، همه به خصوص حالا مادران این شهدا راجع به این که ما اصلا همچین حسی نداریم که بینمون نیستن، ما اصلا داریم باهاشون صحبت میکنیم. همین یه مادر بزرگواری من باهاش صحبت میکردم، مادر شهید فکر میکنم محمد جاودانی بودن، میگفتش که من اصلا گهگاهی میبینمش اینجا هست، راحت میشم باهاش صحبت کنم. این اصلا حسه آیا تو شما هست و احتمالاً چرا اینجوریه؟
این واقعا تو قرآن اومده دیگه، شهید ها زنده ان روزی میخورن. بله واقعا همطوریه. اتفاقا همین دیشب همین اتفاق افتاد که یه خوبی میکنم به حق پدر، یک جوونی مثلا بعد زنگ در خونه رو که میزنن تو تصویر من مصطفی رو میبینم، اون جوون زنگ خونه رو میزنه ولی من مصطفی رو دیدم دیشب. تا تقریبا 1:20 قلب من میزد، مصطفی پشت تصویره. برام خیلی خوب جالب شد. یا شب قبلش مثلا خواب دیدم مشتبه، چون من وقت روز مادر که میشه خیلی توقع دارم از بچه هم، چون خودشون خیلی مؤدب، خودشون خیلی مثلا اینا رو رعایت میکردن، هدیه هاشون برام خیلی چیز بود، انتظار دارم، هنوز که انتظار دارم. بعد مشتبه من اومد یک موتور خیلی شیک و قشنگ، اصلا تو این دنیا این موتور من ندیدم تا به حال، اومد و مامان بیا سوار شو. خیلی برام جالب بود. سوارم کرد و بعد دیگه کلی با هم بودیم و بالاخره مامان چرخوند و اینا. واقعا همش برام هدیه است، برام اون نیست که واقعا همون شاخه گلی که برام می آورده یا چیز میکرده الان جبران میکنن، اصلا حس نمیکنم نیستن. یعنی یک لحظه هنوز به ذهنم نرسیده بگم نیستن، نمیشه بگیم نیستن. بارها میان در خونه زنگ میزنن، در میزنن، میان تو. بارها مثلا کمکم کردن، تا حتی شهیدا هستن. یعنی من هنوز احساس نکردم. بعضی میگن چند تا بچه داری؟ من خیلی راحت میگم 5 تا بچه دارم.
حتما هم همینطوریه. یعنی برای ماهایی که شاید از اعضای خانواده اونها نیستیم، کلی منشأ خیر و اثرات میشه اگر اهل در واقع دل باشیم و اگر به موقع بتونیم درست تصمیم بگیریم، شاید ما هم میتونیم مدد بگیریم از حضور این شهدا، چه برسه به اعضای خانواده. میخوام یه مقداری راجع به داستان اعزام اینها با هم صحبت بکنیم و کمکی که شما کردید و اون اتفاقات جالب، چون دوستان خوب شنونده من توضیح رو نمیدونم من بدم یا حالا بذار یه توضیح ابتدایی من بدم. ظاهرا آقا مشتبه آقا مصطفی خیلی در واقع اشتیاق اینو داشتن که به عنوان در واقع مدافعین حرم اعزام بشن برای این کار، و چون نزدیکترین فرصت این بوده که از طریق برای بچه های فاطمیون، یعنی دوستان خوب افغانی که در قالب گروه خودشون دارن از حرم دفاع میکنند و از طریق در واقع کشور خودشون دارن اتفاق میفته، اینها دوست داشتن از طریق اون مسیر حرکت بکنن برای اینکه زودتر به نتیجه برسن.
خب دو سال خوب دوندگی کردم بچه ها، یعنی دو سال اینقدر برای من و مادر سخت شده بود. من همیشه میگم تو برنامه هم میگم به همه جوان ها، به همه خانواده ها، ما نیگران این دنیا نباید باشیم، نیگران مال دنیا نباید باشیم. وقتی بخوایم به خود خدا برسیم واقعا سخته، هیچ راهی نداریم. اینی بود که دو سال من فقط دعاشون میکردم، شب روز میگفتم خدای بچه هامو بخر، انتخاب کن. همیشه میگفتم زینب جان اگه لایق دارن، لیاقت دارن بیان از دفاع کنن، دعوت نامه رو بفرست. این دو سال دعای من فقط این بود. بچه ها تو مشهد که لو رفتن، ایرانی بودنشون لو رفتن، تا حتی که مسئولین فاطمیون هم برن خونش پیدا میکنن و بعد خانواده میگن بابا ما کار به شما نداریم که، ما یه گوشی داریم زندگی میکنیم. بچه ها میخندن سرشون میندازن پایین میگن ما هم کار به شما نداریم. بعد بچه ها خب دیگه دو سال خب کم نبود، تا حتی تو اعزام ها رفتن، لابلای بچه های فاطمیون نشستن. بعد اینا که میشناختن دیگه مسئول فاطمیون، دیگه میامن اینا رو میکشیدن بیرون. بعد یک روز دیگه ابا حامده که پیکر ابا حامده که میارن، بعد بچه‌ها میرن به اشتر رضا. بعد اونجایی هم دیگه این بنده خدا میگه، همین مسئول فاطمیون میگه که اینجایی هم اینجوری اعتراض میکنه، اینجایی هم. بعد بچه‌ها میگفت دستاشون میگیرن بالا دوتایی، میگه آقای فلانی کار به شما نداریم، با خود شهدا کار داریم. جالب شد که از اون به بعدم کارشون درست شد الحمدلله. از اون قضیه یک سال واقعا گذشته بود که دیگه من و مادر میده واقعا بچه‌ام آب میشن، هیچ کاری از دستم بر نمیاد. بعد یه روز رفتم حرم امام رضا، اینا رو باید بگیم که واقعا چی میکنن ائمه ها، چقدر واقعا به فکرمون هست، دستمون نمیگیرن. بعد یه روز رفتم حرم امام رضا، همونجا نشسته بودم با آقای امام رضا، من خیلی راحت صحبت میکنم با ائمه خدا اینا. حرم امام رضا نشستم، داشتم همونجا میگفتم امام رضا، اونجا هر مصطفی خادم حرم نبود که مصطفی رو بتنه بیاد نوکریت بکنه. بعد من انتظار داشتم از امام رضا، گفتم آقا جان اگه مصطفی رو نطلبی، مصطفی که اینقدر مثلا به قول خودش تو بند خدا و نمیدونم مثلا اصلا یک عقیده خاصی داشت مصطفیمون، ارادت خاصی. بعد همونجا داشتم با امام رضا صحبت میکرده، یک وقت گوشیم زنگ خورد، دیدم مصطفیم زنگ زده. ببین من میگم همیشه باید مادرها اینجوری باشن، پدرها اینجوری باشن که بچهشون بدونن از کجا نتیجه گرفتن، با دعای کی، دعای پدر مادر خیلی مهمه پشت سر بچه هاشون. بعد دیدم مصطفی زنگ زده، بعد گوشی رو برداشت گفت مامان کجایی، داری چی کار میکنی. فهمیده بود که مامانش یک جا داره حتما پیش امام رضا داره دعاش میکنه که
داره کار را میفته،
کارش را میفته. چون قبل از که به من زنگ بزنه گوشی زنگ زده بودم مصطفی از فردا پاش بیا خادم امام رضا شد. جالب شده بود درام، گفت مامان دیگه بسته، التماس نکن، به هم زنگ زدن. برای همین گفتم بذار ببینم مامانم کجایه، که گفتم حتما مامانم پیش امام رضا دعام داره میکنه که اینا زنگ زدن. دیگه از اونجا دیگه شد نوکر آقا. خب خیلی جالب شد نوکر آقا شد، چی اتفاقایی افتاد. همیشه برام پیام داشت مصطفی، همیشه برام توضیح میداد، همیشه ما تو زندگی مشورت داشتیم. هیچ وقت اینجوری نبود که بگیم متأهلن دیگه اونا کار نداشته باشن ما کار نداشته، اینجوری نبود. ما همیشه مشورت داشتیم. بعد مصطفیمون بعد یک روز اومد خونمون از حرم، دیدم همونجور گریه میکنه و بدنش مثل درخت بید میلرزه. ما اگه گناه بکنیم اینجوری میشیم. ایشون بعد گفتم مصطفی جان چیه مامان، تو که می‌خواستی نوکر آقا بشی که شدی، حالا دیگه چرا اینجوری گریه می‌کنی؟ منم شروع کردم به گریه کردن، اصلا دوست نداشتم اشک بچه‌هامو یا چیزش ناراحتی می. بعد وجه که مامان امام رضا منو مصطفی رو شرمنده خودش می‌کنه. واقعا ائمه چقدر لطف دارن، چقدر واقعا لطف دارن که مگفت من کیم؟ مگه من یک مصطفیم، من کسی نیستم. بعد یک سال هنو نشده بود که دوباره مثلا زنگ میزنه، مصطفیمون زنگ زد مامان میخوام تصفیه حساب کنم. چرا پسرم؟ مگه نتیجه گرفتین؟ موفق شدین؟ ثبت نام کردی؟ گفت نه مامان انشالله، ولی فرجیه، میخوام بریم پیش خواهرش حضرت معصومه. خود امام رضا، قطعا خود امام رضا بهشان گفتن که فرمودن که بریم پیش خواهرم حضرت معصومه. خب این مصطفی چیکار کرده بود به این پاداش رسید؟ اینا خیلی مهمه، این نماز خوندناشون، این عبادتاشون، این واقعا یا مشتبه چی کار کرده بود؟ اینو بدونین که من میگم، همیشه میگم به بهانه به کسی واقعا
پاداشو نمیدن،
نمیدن دیگه، به بها میدن.
دقیقا
اینا خب شهدا زحمت کشیدن به اینجا رسیدن، اونجوری نیست که ما هیچ کاری نکنیم بگیم آخرتمونو بسازیم، باید کاری کرد.
و بچه ها میرن قم یعنی بعدش؟
بله بعدش که از با امام رضا تصفیه حساب میکنن میرن قم. اینجاش هم جالب بود که بچه ها دو مرتبه تا قم رفتن برگشتن نذاشن آب بریزن پشت سرشون. بچه ها من گفتم پشت سر کسی آب میریزن که برگرده، ما که بر نمیگردیم. از زمانی هم که من کم کم بخواستم دل از بچه ها بکنم که واقعا اصلا نمیتونی فکرش بکنی، تصور بکنی که چجوری دل بکنی. از روز که من اجازه به بچه ها دادم فهمیدم که انتخاب شدن، یعنی دو سال اون وره دیگه، تو دو سالم میدونستم که بچه هام انتخاب شدن.
به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روز های پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو، به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست. جوینا بود سلامتی گردی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، کنجت شیبید با جو گرگی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان بکیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، نامتون پاینده با.
یه شب مهتاب که رفت به آفتاب، روی پشت بوم نشسته بینون، باد دیوونه پیچی تو خونه، تیک تیک ساعت میگه این ساعت، گل گل خونه یکی دونه اینجا میمونه.